جعفری. تنظیم برای رادیو محمد امین رهبر. راوی محسن بهرامی. بازیگران: حمید یزدانی عبیانه، امیر فرهانیا، حمید رضا هدایتی، فرشید صمدی‌پور، محمد سعید سلطانی، نگین خواجه نصیر، شیما جانقربان، بهادر ابراهیمی، ماکان رضایی‌پور، محمد شریفی مقدم، احمد هاشمی، رازیه مومیوند، نوشین حسنزاده و علی میلانی در نقش ابو خالد. صدا بردار جعفر جودتی. تهیه کننده محمد امین رهبر. قسمت 22.
منم ابو خالد. خواب از سر من پیرمرد پریده. بد نیست یه ذره حرف بزنم و خاطراتم رو مرور کنم. محمد علی تازه خونه، همین جوونه میگم که دراز کشیده، پارو پا انداخته و دستاش سایبونه چشماش کرده، نمیدونم خوابه یا بیدار. سعدون دستشو گرفت و منو سپرد به اون. نمیدونم سعدون چش شده بود، میگفت پدرش مریضه. الله علم. سعدون قبل نبود، چیزی رو داشت از من پنهان میکرد. یه ریز حرف زد و رفت. آره، این اسمش محمد علیه، یه اسم ترکیبی که میونه ایرونیا به گفته خودش فراوونه. برای من خاطره اولین سفرش به کربلا رو تعریف کرد، با انگلیسی و عربی دست پا شکسته. گفتم که محمد علی تعزیه خونه، فیلم تعزیه پارسالش نشونم داده. خیلی ما رو آتیش زدم، آتیش گرفتم. یاد آتیش زدنه مسجد الاقصا افتادم. به چشم خودم دیدم شعله ها رو، آسمون سیاه شده بود، پر ظلمت. یه روز ابری بود، ابرهای سفید گم شدن میان دودهای سیاه. شهری که برای صلح بنا شده بود حالا سقفی از جنس دود داشت. اون روز رو نمیتونم فراموش کنم، نبایدم فراموش کنم. به کوری چشم صهیونیستا هیچ وقت فراموش نمی کنم. هیچ کس نباید فراموش کنه. 21 اوت 1969 بود، 49 سال گذشت، ولی آه و ناله مردمی که از همه جا بلند بود هنوز یادمه. حتی اسم اون صهیونیست استرالیایی اصل، دنیس مایکل ولیم روها، ملعون چه اسم طول و درازی هم داشت. ساعت 7 صبح پنجشنبه این کارو کرد. 30,000 نفر اومدن برای نجات مسجد، از دور و نزدیک، کوچک و بزرگ. صهیونیستا درهای مسجد رو بستن، هیچ کس رو راه نمیدادن. پمپ آب آوردن که از چاه آب بکشن. از کار افتاد. آتش نشانی شهرداری قدس هم کاری نکرد. همه چیز حکایت از عمدی بودن داشت. میخواستن مسجد بسوزه و خاکستر بشه. هنوزم همینو میخوام. مگه جورج دم مرگش همینو نگفت؟ سازمان ملل و شورای امنیت فقط ابراز نگرانی کردن و با صدور قطعنامه 271 قضیه رو تموم کردن. 15 سپتامبر بود. چقدر قطعنامه راجع به فلسطین صادر شده؟ هنوزم صادر میشه، فقط صادر میشه. خیال اسرائیل راحتی که هر جنایتی بکنه کسی کاریش نداره. تازه بعضی مسیحی ها هم کمکش میکنن. مگه رئیس جمهورای آمریکا مسیحی نیستن؟ میرن تو آیپش قسم میخورن که حافظ منافع اسرائیل باشن. انگار معبدشونه. بیرانیست که بهش میگن معبد آیپک. آتیش زدن مسجد الاقصا بازتاب جهانی هم داشت. افکار عمومی هم عزادار شد، احساسات دنیا جریحه دار شد، ولی قدس هنوز آزاد نشده. مسجد سوخت، منبر صلاح الدین هم سوخت. من اون منبر رو دیده بودم، جنس چوب بود. سال 564 هجری ساخته شد. تو مقالم بهش اشاره کردم. مقاله دومم راجع به آتش سوزی مسجد الاقصا بود. این مقالم هر سالگرد چاپ میشه. همه ی مقالاتم که نه، فقط دوتا. بهار خونین دیر یاسین و آتش به جان مقدسات. نمیدونم نوشتن کتاب فایده داره یا نه، ولی خوب دارم مینویسم. آره، خیلی طولانی شد. دلیلش همونه که گفتم، اگه میدونستم فایده داره شاید الان چاپ چندمش رو پیشخون کتاب فروشی ها بود. سازمان ملل متحد و مسئله فلسطین، خشک خالی که نه، همراه با تحلیل. صهیونیست‌ها هر بار به یه شکلی به مسجد الاقصا اهانت میکنن. حتی یه بار میخواستن تو صحن مسجد الاقصا جشن عروسی برگزار کنن. ساعت 19 روز 4 اوت 1982 جشن عروسی خانم کوهین و دکتر گلدشتاین. موبایل من پر عکسای فلسطینه، قدیمی و جدید، مسجد الاقصا از زوایای مختلف. دلم که میگیره این عکسا رو میبینم. شارون ملعون از همین پله‌های مسجد الاقصا بالا رفت و وارد شد. اون روزم پنجشنبه بود، 28 سپتامبر 2000. اون موقع رهبر حزب لیکود بود، ایهود باراک نخست وزیر بود. شهر پر از سرباز و پلیس شده بود، 3000 نفر. همون شد جرقه انتفاضه الاقصا. شارون پر رو فیگور گرفت و به فیگارو گفت من به مسجد نرفتم، من به مقدس‌ترین مکان یهودیان رفتم. برای رفتن به اونجا مجوز هیچ کس لازم نبود، چرا که همه اماکن مال ماست. مسلمونا اعتراض کردن تو سراسر دنیا، بیشتر از 700 فلسطینی هم شهید شدن. این هم جنایت دیگه اونا. ایمان حجو، کوچکترین شهید انتفاضه. اونقدر این کشتارها دردناک بود که نادیا جمال دختر 13 مصری کیف مدرسشو پر از سنگ کرد و از قاهره راه افتاد به سمت غزه. تو العریش گرفتنش. این همه راه رو اومده بود. هنوز مسجد الاقصا الحمدلله سر جاشه. فراز کوه حوریا با همون 7 رواق، با همون صحن زوزنق شکل، با همون پله‌های سنگی، کوچه‌های مارپیچ تنگ و باریک، دیوارهای عظیم سنگی، دروازه دمشق، دروازه یافا، بازار، صدفکاری روی چوب، قوطی سیگار رومیزی، جاسیگاری، جعبه شطرنج، میز و صندلی. یاد عمو عیاد بخیر، مغازش مصادره شده. یه یهودی اونق همون سرای دستی را به نام اسرائیلی میفروشه. یه بار بهش گفتم که این مغازه عموی من بود، ناسزا گفت. شکایت بود به پلیس، احضارم کردن. قانون املاک غایبین رو به رخم کشیدن. گفتم من وارث عمومم، بازداشتم کردن، کتکم زدن. به همین راحتی تعهد گرفتن. به هر کس بگم باور نمیکنه چه تعهدی از من گرفتن. امضا گرفتن که دیگه از اونجا نرم به هیچ وجه. بله، دیگه از دست فروشای جوون خبری نیست که سینی مسی پر از کهک و به سرشون بذارن و با دوچرخه کوچه به کوچه رکاب بزنن و کهک بفروشن. از اون همه خانواده های سرشناس کسی نمونده یا تک و توکی باقی مونده. همه رو پراکنده کردن. با این همه هنوز بادای گرم صحرای النقب به بیت المقدس می‌وزه. هنوز سرمای بیت المقدس تو زمستون منجمد کننده است. گاهی برف میباره، البته این سالا نه، زمین گرم شده. مسجد الاقصا که میرم طاقت دیدن قیافه های کری سربازای اسرائیل رو ندارم. بی احترامی میکنن به قبور، روی قبور را میرن، شوخی میکنن، میخندن، به ما نگاه میکنن و میخندن، مسخره میکنن. یاد جورج افتادم، به سر همسایمون حبیب، سر همون طایر عمو جمال با هم دوست شدیم. سرطان داشت، هر روز میرفتم عیادتش، هواشو داشتم. یه روز گفت دلم میخواد جایی از دنیا برم که مسیح به دنیا اومد. بردمش کلیسای المهد. سه روز بودیم و اتفاق نیفتاد. قرار من سه روز بود، برگردوندمش. یه روز که حالش خیلی بد شده بود از من خواست براش انجیل بخونم. گفتم ولی من مسلمونم، بلدم قرآن بخونم. لبخند بی جونی روی لبای جوج نشست و گفت همسایه ناقولا، میخوای منو مسلمون بفرستی اون دنیا؟ جوج دستشو به زحمت یه ذره بالا آورد و گفت سوره مریمو برام بخون. گفتم پس قرآن خوندی؟ جوج گفت بخون، سوره مریمو خوندم. جورج اشک ریخت و گفت فیلم الرساله رو دیدی؟ گفتم آره، کار مصطفی عقاده. جورج گفت حالا حس نجاشی رو درک میکنم. همون روز بود که حرفای عجیب غریب زد. هی میگفت مسیح منو میبخشه. میخواست اعتراف کنه. گفتم جورج من کشیش نیستم. میخواستم برم دنبال کشیش، نذاشت. گریه میکرد و میگفت فکر میکردم دارم به مسیح خدمت میکنم، اما داشتم خیانت میکردم و نمیدونستم. جورج حبیب اعتراف کرد که کارمند سفارت بین المللی مسیحیت تو قدس غربی بود. سفارت توی خونه قصف شده دایر شده بود، خونه پدر ادوارد. جورج میشناختشو. جورج با آمریکا رفت، سفارت هم موافق رفتنش بود. فکر میکردن حضور تو کلیسای جری فارول و شنیدن مواعظش جورج رو آروم میکنه. اما جورج به دیدار ادوارد رفت. هانا خواهر ادواردم بود، بهشون مقدسی میگفتن، یعنی اهل بیت المقدس. عکس پدر بزرگ و پدر ادوارد رو همونجا دید. پدر بزرگ سوار بر اسب تزیین شده با اسلحه تو دست و عبا و عقال، یه عرب مسیحی اهل بیت المقدس. عکس کار استدیوی کریکورین بود، یه عکاسی قدیمی در بیت المقدس. پدر تو لباس رسمی، کت و شلوار مشکی و پیراهن سفید و کراوات. پدر ادوارد به ارتش آمریکا ملحق شده بود و تو فرانسه جنگیده بود. اقامت آمریکا بهش داده بودن، ولی برگشت، نتونست بمونه. دید که تو بروکلین نوشته بودن به ازای کشتن هر عرب یه دلار بدی. فکر میکرد اگه آمریکایی‌ها حقیقت داستان فلسطین رو بدونن به اونا کمک میکنن. جالب بود براش که ادوارد هنوز به دمپایی میگفت بابوچ. میگفت هنوز دلش میخواست به شهر آبا اجدادش برگرده. بعد از آزادی جنوب لبنان رفت مرز و به سمت صهیونیستا سنگ پرون. ادوارد میگفت من فقط یه سنگ پرتاب کردم، فقط یه سنگ. بعدش چقدر به خاطر همون یه سنگ با او بدرفتاری کردم. کجا؟ تو آمریکا، دانشگاه کلمبیا. ادوارد اونجا استاد بود، چیز عجیبی نبود. وقتی از من امضا میگیرن که دیگه دوره بر مغازه قصد شده عمو عیادم سبز نشم، وقتی مارکوس رو به خاطر ارائه پروپوزال پژوهشی راجع به هولوکاست تو فهرست سیاه قرار میدن، آزار و اذیت ادوارد به خاطر یه سنگ پراری ناچیزم، خب عجیب نیست. جورج اگه پسرش پتروس کشته نمیشد هنوز همکارشون بود، یه صهیونیست مسیحی مثل جری فالویل. گروهی که در آرزوی آرماگدون هستن، جنگ آخر زمان. معتقدن بعد از سلطه اسرائیل بر اورشلیم و ذبح گوساله سرخ‌موی مسیح ظهور میکنه. به همین خاطر کمک میکنن اسرائیل به اهدافش برسه. بزرگترین مبلغ این فکر مزخرف یک کشیش آمریکاییه، جری فالویل. حتی میگن موقع حمله اسرائیل به لبنان سوار تانک اسرائیلی شد و همراهشون رفت. چند تا آمریکایی هم به خاطر همون موضوع تو اون جنگ شرکت کردن. دو طرف به هم کمک میکردن، هم صهیونیسم یهودی هم صهیونیسم مسیحی. هر کدوم دیگری و پله ترقی خودش میبینه. جورج از باستانشناس آمریکایی میگفت که سرگرم کاوش زیر مسجد الاقصا و پیدا کردن سلیمان بود، از پرورش گوساله سرخ‌موی با استفاده از دانش ژنتیک میگفت. گمان میکردم هزیان میگه. بازم حکایت گوساله سامری. هنوز بعضیا با صدای اون گوساله دلخوشن. پتروس پسر جورج تو انتفاضه قدس به دست یه صهیونیست مسیحی آمریکایی کشته شد. سرباز یوغوری که تو جنگ علیه لبنان شرکت داشت و از همون زمان ساکن قدس غربی شده بود. جورج اون سرباز کهنه‌کارو میشناخت. یادش نمی اومد که چند بار گیلاساشونو به سلامتی چی و کی به هم زدن. وقتی پتروسو کش به جورج حبیب گفت: متاسفم دوست من، اگه پسر خودم هم بود می کشتمش. کشتن دشمن مسیح برای من مثل قدم زدن روی کیک راحت و آسون. جورج با بغض گفت: و لذت بخش. همون شد که عذر جورجو خواستم. خیلی محترمانه، به این بهانه که دیگه روحیه کار کردن رو نداره. گفتن که پول خوبی هم به حسابش واریز میشه و اون میتونه تا آخر عمر تو رخت خوابش استراحت کنه. جورج از جری فالویل و افکارش بیشتر متنفر شد وقتی فهمید از اسرائیل یه هواپیمای اختصاصی هدیه گرفته. دلش برای کهنه سرباز سوخت که مثل باکسر تو داستان مزرعه حیوانات اورول این همه داشت چون میکند و حتی به پسر دوست شلیک کرد و فرستادش سینه قبرستون. پتروس مثل خالدم بود. پتروس اومد برای تسلیت و به نور گفت: فرض کن من خالدت، هر کاری داری به من بگو. همون آخرین دیدارمون بود. مدت تا از او خبری نشد تا اینکه پچ افتاد کشته شده. چرا؟ کجا؟ چطور؟ هیچ کس نمیدونست. بعضی هم میگفتن رفته آمریکا پی درس و دانشگاه. از جورج هم خبری نبود. تاب نیاوردم و رفتم سراغ جورج. دست گذاشتم رو زنگ، یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار. جورج خودش در رو باز کرد. با دیدن من مثل ماهی بیرون از تنگ آب فقط چند بار دهنش باز بسته شد بدون اون که کلامی از اون خارج بشه. بی مقدمه گفتم: از پتروس چه خبر؟ دوست داشتم بشنوم که رفته پی درس و با مدرک فارغ التحصیلی از فلان دانشگاه برمیگرده. چشمای جورج دو دو میزد. به زور از دهنش فقط یک کلمه بیرون اومد که گفت: نپرس. بعدم درو بست. اولین بار بود که جورج درو به روی من میبست. میخواستم بازم در بزنم اما نومید و سرخورده برگشتم. نور که سوال پیچم کرد بغضم شکست. گفتم: خالدم، خالدم و کشتم. من و جورج دوستی دیری داشتیم، محکمترین دوستی، دوستی زمان کودکی و نوجوانیه، خالصانه و بدون چش داشت. من و جورج تایر بازی میکردیم. بعد اون روز که کتک خورده از محله مهاجرین برگشتم دیگه تنها بازی نمیکردم. سر همین تایر بازی بودیم که مایر پیدا شد، همون که هنگامه آشوب به خونمون پناهنده شد. مادر راضی نبود، میگفت یهودی یهودیه، صحی و مهیون نداره. پدرم گفت یهودی اهل بیت المقدس، از خودمونه، همشهریه، نیومده زمین خونمونو غصب کنه. پناهشون داد، اگه پناهشون نمیداد نابود میشدن. مردم از مهاجرین که شهر رو ناامن کرده بودن شاکی بودن و طاقتشون تاق شد. میخواستن اخراجشون کنن. اگه پلیس انگلیس نبود شاید همون روزا کار یکسره میشد و خلاص. سال 1946 بود، دو سال قبل از اشغال. یهودیان مهاجر مسلح شده بودن، شهر رو ناامن کردند. بیت المقدس شد یه شهر محاصره شده، یه شهر جنگی. سنگربندی کرده بودن، هر شب صدای تیر، گاهی روز و شب نداشت. خبرها می اومد فلانی کشته شد، بهمانی رو بوده شد. رعب و وحشت بود. شبا حکومت نظامی شد، افاقه نکرد. اهالی اصل شهر قیام کردن. خب میونه معرکه حلوا که تقسیم نمی کنن. بعضی خبرها می گفت که همدینان مقیم هم به مهاجرین کمک می کنن. راست و دروغش معلوم نشد. این شد که اون شب مایی رو خانوادش به خونه ما پناه آوردن. فقط ما هم نبودیم، خونه های زیادی بود که پناهگاه یهودیان مقیم شد. الان دیگه مایی جنرال شده. یه بار دیدمش، دستشو جلو آورد، دست ندادم. گفتم اگه تو لباس قصد کننده ها نبودی نزاش جبنم رو تموم کنم. گفت نشنیده میگیرم. بعد گفت من به تو بدهکار بودم، جبران کردم. منظورش همون پناه آوردن به خونه ما بود. تعجب کردم، کدوم جبران؟ گفتم چطور؟ گفت پس به تو نگفتم، من کمک کردم که خونی پدری تو به تو برگردونن. بعد روش برگردوند و رفت. اینم یه یهودی خائن که هم دست مهاجرین قاصب شده. جای ابو شباط خالی. میگفت صهیونیست فرهنگ یهودو آلوده کرده. خب دیگه خاطر گویی بسه. بذار ببینم ساعت چنده. یک و بیست دقیقه دیگه وقت خواب نیست، باید کم کم آماده بشم برای ادامه مسیر.
ابو خالد گیر افتاده بود. یکی از پشت سر گفت
رو تو بر نگردون، جم بخوری مخه تو میپاشم کف دستت.
تو کی هستی؟
از پشت سر و با فاصله کف دستش را گرفت جلوی چشم ابو خالد. صفحه موبایلش تصویر عیاض بود روی تخت بیمارستان.
این عکس
درست فهمیدی؟ عیاض خالد نوت.
چرا؟
چی نگو؟ اگه جونشو دوست داری بی سر و صدا را بیافت.
شب ای گل هوای رویت پایی نمیده تا پروا کنم به سویت زدم شب ای گل هوای رویت پایی نمیده تا پروا کنم به سویت گیرم قفس شکستم و از دام و دانه جستم کوبال آن که خود را باز افکنم به کویت از پا فتادگان را دستی بگیر آخر از پا فتادگان را دستی بگیر آخر تا کی به سر بگردم در را جست جویت جوانیم رفت ترسم بمیرم و باز باشم در آرزویت چون سایه در پناه دیوار غم بیاسای شادی نمی گشاید ای دل دری برویت
زندگی مثل یه رویاست مثل یه قصه ناخونده حتی مثل یه کتاب نانوشته زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر